بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الكهف الحسین و غیاف المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه شب استجابت دعا، شب مناجات با قاضی الحاجات، شب استغفار و خصوصا این که روز و شب تقارن پیدا کرده است با سالگشت و سال روز قطب عالم امکان امامت حضرت حجت ابن الحسن وارث رسول الله و وارث امام عسکری علیه السلام، بهترین دعاها در امشب و امروز دعا برای سلامتی، طول عمر و تعجیل در فرج موفور و سرور اون غریب دوران است. باشد تا خدای منان به برکت ماه ربیع الاول، ماه ولادت رسول الله، در همین ماه همه منتظران و شیفتگان آستانش را از این انتظار بدر آورد و دل پرغمش را با مژده ظهورش شاد گرداند. تقاضا می کنم با توجه طلب کنیم و دعا کنیم تا اون پدر هم در حق یکایک ما دست به دعای خیر بردارند و دعا فرمایند. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. در دو شب گذشته به مناسبت شهادت امام عسکری علیه السلام اشاره ای به انواع دستگیری و هدایت ائمه در زمان حیات خودشون داشتیم. اشاره داشتیم که سنت خدا در ذیل آیه کریمه انما انت منذر ولکل قوم هاد این است که در هر عصری خداوند یک هدایتگر زنده روی زمین داشته باشد تا مردمان در ظل مراجعه و توجه به اون امام زنده هدایت پیدا بکنند. از اون طرف این اصل اصیل رو تذکر دادیم از زبان رسول الله خاتم الانبیا حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، که شأن و جایگاه هدایتگر هر عصر رو تشبیه و تعبیر فرمودند به شأن و جایگاه کعبه. مثل الامام مثل الکعبه اذ تؤتا ولا یؤتی. جایگاه امام مثل خانه خدا در بیت الله کعبه است، مردم به سمت او می روند، گرد خانه خدا طواف می کنند، اعمال حج به جا می آورند، حاجی می شوند، هیچگاه کعبه به طواف انسانی نمی روند. مسئله ائمه هم این چنین است، اما متاسفانه در طول تاریخ حیات ائمه خدا ما مواجه با یک حقیقت به شدت تلخ هستیم. اون حقیقت تلخ چیست؟ همون حقیقتی است که امروز هم در میان حتی شیعیان و دوستداران اهل بیت جریان دارد. کدام حقیقت؟ اینکه ما به سمت حجت خدا نمی رویم. اقبال عمومی به سمت این پدر زنده و مهربان نمی کنیم. توجه و تمسک به این امام زنده نداریم. چند روز قبل توی یکی از دانشگاه‌ها کلاسی داشتیم، درسی داشتیم، یکی از دوستان سوال کرد، پرسید چگونه این توجه و تمسکی که اینقدر شما تأکید داری برش، چگونه ما از کجا بفهمیم متمسک هستیم یا نیستیم؟ توجه به امام زنده داریم یا نداریم؟ اینکه در قنوت نمازهامون بالاخره شما انقدر تذکر دادید ما دعای فرج امام زمان سلامتی ایشون رو میخونیم، آیا به همین مقدار یعنی ما متمسک شدیم یا نه؟ عرض داشتم که این خیلی کار خوبی است، اینکه شما صبح به صبح که از خواب بلند میشید طبق اون تذکراتی که خدمت عزیزانمون جوانترها مخصوصا دادیم، روز خودمون رو آغاز کنیم با سلام بر بقیت الله الاعظم، سلام کنیم. اولین کاری که از خواب بلند میشیم اطرافیانمون، همسر و فرزند و پدر و مادر رو میبینیم، چیه؟ سلام علیکم، صبح شما بخیر، صبح شما بخیر. منتها سلام رو با توجه بکنیم، با توجه. السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفت الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان. میدونید گاهی اوقات ماها از روی عادت سلام به هم دیگه میدیم، سلام سلام، گاهی اوقات از روی توجه سلام میدید. دیدید به دیدن یه بزرگی، یه ریستفیدی، یه عالمی، یه بزرگ فامیل میری، دیگه همون سلامی که با رفیقت سر کوچه و سر کلاس دانشگاه میکنی به اون با اون لحن سلام نمیکنی، همچنین با توجه آرزوی سلامتیش رو میکنی. سلام آرزو و دعای سلامتیه دیگه. آیا این چنین ما سلام بر امام زمانمون میکنیم؟ آرزوی سلامتیش رو داریم؟ اعلان میکنیم با سلام کردنمون که ابن الحسن السلام علیک، من در حال، معنای دوم سلام چی بود؟ من در حال سلم و دوستی با شما هستم، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. آیا در این حد هستیم؟ وقتی سلام میکنیم این معنا، این مفهوم رو توجه بهش داریم؟ اگر داریم نوش جانتون، هنیئا لکم. اما اگر نداریم، برادران خصوصا عزیزان جوانترم، از این سن به شما تاکید دارم، سلامی که به امام زنده میکنید با این توجهات باشه. یک، السلام علیک یا صاحب الزمان، طلب و دعای سلامتی شما رو از خدا دارم میکنم. آرزو دارم شما سلامت باشید، در امنیت باشید. دو، السلام علیک یا خلیفت الرحمن. من در حال سلم، یعنی مسالمت، دیدید میگن مسالمت آمیز، یعنی در حال صلح، در حال دوستی با شما هستم. من با شما قهر نیستم، من دشمن شما نیستم، من جنگ با شما ای حجت خدا ندارم. حکم آنچه تو فرمایی، امر آنچه تو بنمایی، من در خدمت شما هستم. سه، السلام علیک یا امام الانس والجان. معنای سوم سلام، من تسلیم شما هستم. ان الحق فیکم و منکم، همه حق رو خدا کجا قرار داده؟ در شما. حق شما اید. مگر رسول الله نفرمودند علیون مع الحق؟ خب تا اینجاش یه تعریف بزرگه، اما خارق العاده نیست. علی با حق، خیلی خب، هر آدم دیگه ممکنه انتخاب بکنه اختیارا طالب حق باشه، دنبال حق باشه، این که خیلی تعریف خارق العاده نیست. والحق مع علی، حق هم با علی است همه جا. آها، اینجا یه خورده فرق کرد ماجرا. علی مع الحق ممکنه بگیم حسنون مع الحق، نمیدونم حسینون مع الحق، مثلا حاج آقای فلانی هم مع الحق، اما والحق مع فلانی، این یه مقام عالی به اون میده، مقام عالی است. از این عالی تر و والاتر هم امکان داره؟ بله. کجا؟ اونجایی که رسول الله دستشون رو بلند کردند، دعا کردند، فرمودند اللهم، اینجا اون وقت شق القمره، اللهم ادر الحق حیث ما کان. خدا، نه اینکه علی با حقه که با حق، نه اینکه حق با علی است که حق با علی است، خدا حق رو دنبال روی علی قرار بده، حق رو پشت سر علی قرار بده، علی ابن ابی طالب رو امام حق، پیشوای حق قرار بده. این شق القمر، ادر الحق حیث ما کان، هر جا که علی میره حق رو دنبال سر علی بفرست. اون وقت تو این سلام سومی که گفتیم به امام زنده این زمان، والحق معکم و فیکم و منکم و کنتم اصله و فرعه و معدنه و مأواه، فقرات زیارت جامعه است دیگه، کنار قبر علی ابن موسی رضا، کنار ذریح شش گوشه سید الشهدا، مگه نمیخونیم؟ والحق معکم و فیکم و منکم و کنتم اصله و فرعه و معدنه و منتهاه و مأواه. چند تا؟ پس حق کجاست؟ اون جایی که تو هستی ای حجت زنده خدا امروز. اون وقت سلام سوم ما، معنای سوم سلام چه می شود؟ من تسلیم شما هستم ای حجت زنده خدا، من آرزوی سلامتی شما رو دارم. تو سلام اول، من با شما آشتیم، سلمم، با شما در حال جنگ نیستم. سلام دوم. سلام سوم چی؟ من تسلیم شما هستم، خدا شما رو حق قرار داده، منم تسلیم این حق. انسان حق پذیر نزد خدا قیمت داره، خدا انسان حق پذیر رو رشد میده. یه وقتی یه تعبیری داشتم به یکی از دوستان، گفت فلانی کارگر ساده یه تو شهرداری، گفتم میخوای بگی سپور شهرداری؟ اب نداره، این آدم یه خصوصیت اخلاقی داره، رشد میکنه. گفت چه خصوصیتی؟ تحصیلاتی خیلی نداره. گفتم تحصیلات خیلی باعث رشد نمیشه، خوبه آدم مدرک بالاتر داشته باشه، اما اونی که این بچه رو رشد میده در آینده اینه، این حق رو هر جا میبینه قبول میکنه، حق پذیره. انسان حق پذیر رشد میکنه. پیش بینی امام درست در اومد. بعد مدت این بنده خدا از یه جای کار دونپایه‌ای که داشت یواش 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 پله 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 اومد مدیر شده توی قسمتی. چی این رو عامل رشدش بود؟ حق پذیری. پس ما چه بکنیم که متوجه بشیم، معلوم بشود که ما متمسک به امام زمان هستیم؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا. از کجا متوجه بشم؟ اینکه تو قنوت نمازم دعای فرج رو بخونم متمسکم، اینکه صبح سلام بکنم اما از فردا صبح با این توجه به این سه معنی سلام، سلام بدیم بر بقیت الله الاعظم، روزش هم هست، فردا روز جمعه است، روز متعلق، تعلق خاص به امام زنده داره، اثرش رو در زندگیتون، در روح و روانتون فردا ببینید اگر عمل کردید. ما اینجا به دوستانمون گفتیم درسای تئوری خیلی نمیخوایم، حرف تئوری زیاده، حرف زیاده، کسی که دنبال عمله بیاد میدون، کسی که دنبال رشته بیاد وسط، حرکت بکنه، عمل کنه، رشد کنه. خب اگر سلام کردیم با این وضعیت ما متمسکیم، یا کار دیگه هم میتونیم بکنیم؟ چی کار کنیم؟ آقا هر روز صبح سر کار که میخواییم بریم، سفر که میخواییم بریم، اداره که میخواییم بریم، سر کار بازار که میخواییم بریم، یکی از سنت‌های خوبی که داریم این صندوق‌های صدقه ها، دیگه الان همه جا هست، فقط سر چهار راه نیست، یه مقداری صدقه یا فقیر و گرفتار و مستحقی رو میشناسیم به دستش میرسونیم، یا تو این صندوق‌های صدقه یه مبلغی رو صدقه میدیم، 79 بلا رو دفع میکند، مرگ ناجور رو دفع میکند صدقه، و انواع و اقسام آثار خیری که صدقه داره در روایات اهل بیت دونه دونه معرفی شده. خیلی خوبه که من صبح به صبح سر کار میرم، همسرم برای من، من برای بچه‌م صدقه میگذاریم کنار، تو صندوق میندازیم. اما اگر این صدقه رو صبح به صبح، به جای اینکه اول نیت کردی سلامتی خودم و زن و بچه‌م، گفتی سلامتی امام زمانم، امام حاضرم، پدر زندم، حجت ابن الحسن، مبلغش مهم نیست، یه تومن، صد تومن، هزار تومن، ده هزار تومن، این نیتش مهمه، این توجه شما به امام زندت مهمه، این مقدار صدقه رو برای سلامتی امام زمانم کنار میگذارم. اثرش چیه؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ خدا بیامرز مرحوم که صاحب کتاب مکیال رو میفرماید کرامت آقا امام زمان محال است تو برای او صدقه بذاری او برای تو صدقه نذاره. صدقه ای که امام زمان پرداخت بکنه، دعای خیری که او در حق من و شما و خانواده من و شما بکنه، کجا اون صدقه ای که یک قرون دوزاری که من و شما داریم میدیم کجا؟ اینها برادران ساده نگیرید امور رو که دارم خدمتون عرض میکنم، هر کدومش یک پرت جایگاهی است که پرتاب میکند شما را، سکویی است که پرتاب میکند شما را در رشد و توفیق. چند تاشو گفتیم امشب؟ سلام رو گفتیم به سه معنا، دعای در قنوت نمازها رو گفتیم، صدقه به نیابت سلامتی امام زمان هر روز رو گفتیم. خیلی خوب، حالا من اگر این کارها رو کردم، متمسک به امام زنده هستم، کار دیگری هم هست در تعقیبات نمازهاتون، گاهی به دوستانی که بیشتر خدمتشون هستیم تذکر دادم، آیت الکرسی یکی از موارد ورودش در تعقیب نمازهاست، پیرمردای قدیمی تو مساجد دیده بودید تا نماز تمام میشد این انگشتاشون جمع میکردن رو چشمشون، الله لا اله الا الله والحي القيوم، میگفتن نور چشم میده، ها برکت میاره، سلامتی میاره، آیت الکرسی حفظ میکنه انسان رو از بلاها. حالا از من به شما نصیحت، از این به بعد همین آیت الکرسی رو در تعقیم نمازت بخوان، اما به نیت سلامتی امام زندت، سلامتی امام زمان، اثرش رو ببین چقدر فرق میکنه. تا حالا خوندم برای اینکه نور چشمم زیاد بشه، حالا از این امروز میخونم برای اینکه امام زندم سلامت بماند، حفظ بشه جانش از بلیات آسمانی و زمینی، اثرش رو در زندگیتون ببینید. نوش جونتون هنیئا لکم، عمل کنید خیرش رو ببینید. آقا اگه این کارها رو کردم من متمسک به امام زمان هستم. تمسک رو در یک کلمه بگم، خاطرتون هست معنای تمسک رو ما گفتیم که چسبیدن شیء، مثل چسبیدن این سنگ به دیوار، چنان که جدا کردنش سخت. الان چی میخوایم بگیم؟ میخوام مصداقشو بگم. برادر من، اگر من و شما فردا صبح که چشممونو باز کردیم از خواب قبل از نماز صبح، یا نماز خوندیم خوابیدیم بعد از نماز صبح، همچنین که چشمو باز کردم، حالا فردا چی کارم؟ فردا هیچی دیگه، جمعه است، باید تا لنگ زور بخوابم. شنبه چطور؟ هیچی، شنبه اول وقت باید پشم یا از سرویس جا نمونم، یا برسم به مترو، یا برسم به اتوبوس سر کار برم. خیلی خب، چشممو که باز کردم، اگر اولین فکر و مهمترین دغدغم پس زمینه مغزم، چه فکری میاد به سراغم؟ صبح شنبه قرار دارم ساعت 9 صبح با فلان یک باید پول حواله کنم از این حسابم به اون حساب اون بنده خدا، ساعت 11 قرار دارم یه جنسی رو آوردن نمونه گذاشتن باید برم ببینم اگر ارزنده است بخرم، ساعت 2 قرار دارم به اون بنده خدا مشتریه میخواد فلان جنس رو ببینه، بیاد در حجره، بیاد دفتر، بیاد فلان جا ببینه. اگر دغدغه های ما صبح که چشم از خواب بیدار کردیم و باز کردیم این چیزاست، ما متمسک به چه هستیم؟ به دنیا. آیا رسول الله فرمودند هر کس متمسک به دنیا باشه خیر میبینه و هدایت میشه و زال نیست؟ اگر برادر من، خدا خیر بده بچه های جوانتر، میدونم علتشم، میدونم چیه دیگه، اگر صبح که چشم باز کردم گفتم یا صاحب زمان من شغل دارم، زن دارم، بچه دارم، کار دارم، گرفتاری دارم، چک دارم، سفته دارم، بدهی دارم، طلب دارم، اما همه اینها سر جاش، اونی که اصل پس زمینه مغز منه، به قول فرنگی ها بک‌گراند وجودی منه، قربت شماست، من امروز چی کار کنم شما یه پله دیگه برای من و برای دور و اطرافیان من از قربتت کاسته بشه، شما رو و اجداد شما رو، اهل بیت پیغمبر رو، چجور محبت دو تا جوون دیگه، دو تا آدم دیگه رو به محبت شما پیوند بزنم، دل اینها رو به دل شما پیوند بزنم، اینا عاقبت به خیر بشن، محب آل الله بشن. اگر صبح که چشم باز کردیم فارغ از زن و بچه و شغل و چک و سفته، این فکر اینجا بود، در اون صورت هر روز صبح من و شما متمسکیم به امام زنده. کسی که متمسک شد به عترت، یعنی به قرآن هم متمسکه. کسی که متمسک به قرآن و عترت شد، لن تزلو بعدی ابدا، ابدا، ابداً شیطان نمیتونه این رو جهنمی کنه، ابداً این راهی دوزخ نمیشه، ابداً غضب خدا شامل این فرد نخواهد شد. خیلی ساده. اون اموری که بهشون به شما عرض کردم، مثل اون سلام، مثل اون صدقه، مثل اون آیه الکرسی تعقیب نماز، مثل دعای فرج در قنوت نماز کمک میکنه شما رو به اون سمت برید. هر کاری که محبت امام زنده رو در دل شما افزایش میده بکنید، تهش محصول نهاییش میشه اون تمسک، اون مودت. خصوصا باز به جوانترها میگم و به بزرگترهام عرض میکنم و درس پس میدم، خصوصا شما اگر درباره شیعی چیزی پول خرج کنید. پول برای ما از جان مهمتره. یه نکته روانشناسی بگم، اینو کسی دقت نمیکنه تو معارف اهل بیته، یکی از جهاتی که ما خیلی شدید به فرزندانمون علاقه داریم همش حبه، به خاطر محبت پدر و فرزندیه؟ نه، یکی از جهات مهمش اینه که زندگیمونو خرجشون کردیم. ما پولمون هر جا میره، دلمون هم پشتش میره. به خونمون چرا انقدر وابسته ایم؟ پول دادیم براش. به ماشین چرا انقدر وابسته ایم؟ مثال زدم برای دوستان، یکی از بستگان نزدیک ما بود، اینا خانواده تاجر و ثروتمندی بودن، خدا رحمت کنه پدرشون رو شب جمعه، اینا چند سال یه بار میرفتن از کشور آلمان بنز و بی ام و میووردن اینجا سوار میشدن زیر پای بچه هاشون بود، انقدر وضعشون خوب بود، حتی زمان جنگ میرفتن مستقیما از آلمان میووردن. یادم نمیره، اینا فامیل نزدیک ما بودن، این آقازاده این حاج آقا این بی ام وی اون موقع مثلا 318 و 320 تازه اومده بود، وقتی سوار میشد چنان ویراج میداد، میزد به تیر برق، به گارد ریل کنار فلان، به ماشین جلو عقب، گفت بابا خوش انصاف پول پای این رفته، این ماشین گیرونه، ماشین صفره، فردای سرت بزن بره بابا. گذشت، خدا رحمت کنه، پدرشون بعد چند سال فوت کرد و انحصار وراثت کردند و ارث و میراث رو تقسیم کردند. اون ماشینا رو هم فروختن همه رو. ایشون دیگه این دفعه از پول خودش مجبور شده بود، این ماشینای دیو اسپرو تازه اومده بود اون سالا، 20 سال 25 سال پیش بود، تازه اومده بود. ایشون یه دونه از این دیو اسپرو خرید. آقا ما یه روز کنار ایشون نشستیم یه مسیر رو بریم، 20 متر مونده بود به ماشین، جلویی میزد رو ترمز، بابا برو جلوتر، نه خطریه، یه تصادف میکنیم. بی انصاف اون بی ام و بنزا رو میزدی تو در و دیوار یادته؟ حالا چرا رعایت میکنی؟ بابا اینو پول دادم پاش، جونم بهش بنده، فرش نمیدونم ابریشمیه فلان قیمتو که خریدی زیر پات انداختی، چرا دلت نمیاد پاروش بگذاری؟ چون پول دادی پاش. اینو چرا گفتم؟ برای هر چیزی پول خرج کنید براتون محبوب میشه. برای اهل بیت پول خرج کنید، اون وقت دلتون پشتش میره. برای امام زمان پول خرج کنید، برای کار خیر دست تو جیبتون بکنید، دلتون پشتش حرکت میکنه. این اثر وضعیش. حالا امام زمان رو گفتم، میخواید ببینید متمسکی برادر یا نه؟ نگاه کن صبح که چشم باز میکنی از خواب، اولین هدفت، اولین دغدغه و نگرانیت چیه؟ این که به سرویس برسم، این که بچه‌مو کی برسونم مدرسه، یا این که امروز چه خدمتی، چه نصرتی به امام زنده‌مو اهل بیت خدا بکنم؟ در اون حالت شما میتونی خودت بسم الله بفهم که متمسک به آل اللهی، به وجه اللهی، یا متمسک به وجه اللهی. دقت فرمودی؟ این شاخص و معیار برای عزیزانم. انشاءالله عمل کنیم به این تذکراتی که خدا رحمت کنه همه کسانی که این تذکرات رو به ما دادن. ما هر مقدار که تو زندگی شخصی خودمون رعایت کردیم، عمل کردیم، خیرش رو دیدیم، شما هم انشاءالله که خیرش رو ببینید. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. خب جلسه گذشته در جلسات شبهای جمعه که چند هفته ازش گذشته، ما به مناسبتی روایتی رو خدمت عزیزانمون از کتاب شریف کافی کتاب الحجه بیان داشتیم که یکی دیگر از شؤون اهل بیت رو معرفی کرده بود. این شأن رو که داشتیم معرفی می‌کردیم به مناسبت نمی‌خواستیم واردش بشیم. حالا هنوزم قصد نداریم مگر اینکه خودشون بگردونن سر ما رو به یه سمت دیگری. تو اون شأنی که داشتیم از عترت پیغمبر معرفی می‌کردیم ذیل همین آیه انت منذر ولکل قوم هاد، اون شأن رو بیان کردیم، گریزی زدیم به یکی از گوشه‌های مبحث توحید. اون شأن چی بود؟ گفتیم یکی از شؤونی که آل الله دارند، اهل بیت عصمت و طهارت دارند، این است که قیم کتاب الله هستند. خاطرتون باشه تو دهه محرم از زیارت ناحیه مقدسه یکی از شؤون سید الشهدا و بقیه اهل بیت رو برای شما گفتیم. ما مسلمین هر جای دنیا که گیر بکنیم بخوایم سند ارائه بدیم، چی ارائه میدیم به عنوان سند حقانیت اسلام؟ قرآن، کتاب الله رو. اما امام زنده و حاضرمون در زیارت ناحیه مقدسه یک کدی رو به ما دادن، فرمودن این قرآن کتاب الله، نور، شفاست، رحمت، سند محکم دین اسلام است. اما خود این سند اگر جایی تو دادگاه برود خودش رو به محاکمه بکشند، آیا سندی هست پشتیبان این کتاب بیاد از این کتاب دفاع بکنه، سندیت این کتاب باشد؟ بله، عبارت زیارت ناحیه این بود: یا ابا عبدالله کنت للرسول ولدا، تو برای رسول الله یادگار بودی، ولد بودی، همه اوصاف و کمالات رسول الله در وجود شما بود. بسیار خوب، این که طبیعی است، درسته، وارث رسول الله هست سید الشهدا. اما اون کلمه‌ای که محیر العقول بود، عقل‌ها رو حیران می‌کرد، این بود: کنت للرسول ولدن و للقرآن سندا، تو برای رسول الله چنین فرزندی بودی و برای قرآن تو سند بودی. یعنی اگه این قرآنی که خودش سند اسلامه جایی سند خواست، باید حجت الله به عنوان سندش بیاد. مثال زدیم، میخوایم بگیم این حسینیه مال امام حسینه، فلان خونه خونه منه، اگر یه کسی بیاد ادعای ایجاد بکنه، ایراد بکنه، چی برمیداریم میبریم دادگاه؟ سند منگول دار برمیداریم میبریم، میگم آقا این سند، این سند، این ملک مال منه، این ملک مال ایشونه، فلان ماشین مال فلانیه، با سند. این قرآن هم سند دارد، سند او سید الشهداست، سند او امروز کیست؟ امام زنده و حاضر این زمان. این سند قرآن. عبارتی که تو روایتی که دو سه جه هفته پیش خدمتتون عرض کردیم، یک کلمه دیگری از صفات مبین قرآن صاحب کتاب رو بیان کرد، عبارت از امام صادق بود و از امیر المؤمنین. عبارت چی بود؟ فرمودن که امام هر زمانی قیم قرآنه. قیم یعنی کی؟ دیدید بچه یتیم رو میگن قیم دائب داشته باشه، یه کسی سرپرستی او رو به عهده بگیره که امورات او رو به سرانجام برسونه. این کتاب با همه عظمت، نورانیت، علم، فهم، عقل، هدایت، رحمت، یک قیمی دارد برادر. اون قیم کتاب کیست؟ امام هر عصریست. میبینید ما امام زمان رو نشناختیم. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. یکی از شؤون امام زمان قیم، سرپرست کتاب. خب از اینجا خاطرم هست که یه گریزی زدیم، آقای گزمه برادر کجا رفتی؟ خودت بیا ببینیم سوال چی بود، به کجا رسیدیم که گفتین سوال شد. مشرکیم. مثال هم زدیم، گفتیم که دوستانمون هندوستان درس میخوند، دوره دکتریش هندوستان بود، ایشون یه قراری گذاشته بود با رئیس بت پرستان هند، میگفت 6 ماه دویدم تا تونستم وقت بگیرم. رئیس بت پرستان هند رو یه قرار ملاقاتی وقت گرفته بود و رفته بود به دیدار این بنده خدا و صحبت کرده بود. بهش گفت به من 2 دقیقه وقت داده بودن کلن که ایشونو ببینم، 2 دقیقه بعد از 6 ماه رفت آمد. من گفتم چی بگم که دل این بنده خدا یه خورده نرم بشه، به ما بیشتر باهاش صحبت کنیم. یه سوالی رو مطرح کردم، از اون سوال من خوشش اومد، 2 دقیقه ما شد 2 ساعت. یعنی حتی این نگهبانا که می اومدن ما رو بیرون کنن، خودش میگفتش که نه این بمونه، این بمونه، این بچه باهوشیه بمونه، خوب سوال میپرسه. نتیجه اون مکالمه ایشون میگفت یه چیزی اون هندوه گفت منو تکون داد، رئیس بت پرستان هند گفتش که، گفت من داشتم نقد میکردم که بت پرستی بد، اشکال داره، چنین چنانه، خوب که بحثمون جمع بندی کردیم. گفتش که تو چه دینی داری؟ گفتم من مسلمونم. گفت من و تو هر دو بت پرستیم. گفتم من بت پرستم؟ نه بابا، من میگم اشهد ان لا اله الا الله. من کجا بت پرستم؟ گفت ببین هر دوی ما بت پرستیم، تفاوتمون با هم چیه؟ بت من اینها اینجا رو این تاقچه است، بت تو اینجاست. تو وقتی نماز میخونی به کجا توجه میکنی؟ یک مرتبه منو تکون داد این حرف که ای بابا راست میگه، ما یه خدای ذهنی ساختگی داریم اینجا، این خداه داره ما اینو داریم مورد پرستش قرار میدیم، این داره پرستش میشه. پس خدای واقعی کجاست؟ توحید واقعی کجاست؟ اون کدام توحیده که علی ابن ابی طالب اون توحید رو میپرستد، اون خدا رو یگانه میداند و میپرستد؟ اون کدام توحیده که علی ابن الحسین در مقابل اون خدا زجه میزند و لابه میکنه؟ چرا من این همه تو نماز، تو دعا، تو مجلس حسینیه، دعای کمیل، دعای چه همچین حالی پیدا نمیکنم؟ برادر، یکی از جهات مهمش اینه. اومد خدمت امام سجاد، گفت یا ابن رسول الله 20 سال دارم دعا میکنم برای حاجتی، خدا به هم نداد. خب علت عدم استجابت دعا دلایل مختلف میتونه داشته باشه، اما مهمترینش رو امام سجاد فرمودن. حضرت فرمودن برای اینکه کسی رو میخوانی که او رو نمیشناسی. دعا میکنی، دست بلند میکنی، کلمت رو میگی، ذکر هم میگی، اما مستجاب نمیشه. چرا؟ چون کسی رو داری صدا میکنی که او رو نمیشناسی. چطور نمیشناسم خدای خودم رو؟ چون خدایی رو میپرستی که در ذهن خودت، در مغز خودت ساختی. شما خدایی رو که در ذهن خودت ساختی و پروردی، میخوای اون خدا رو پرستش بکنی؟ پس تفاوت شما با اون بت پرست هندی در چیه؟ هیچ. اون بتش روی تاقچه است، من بتم اینجا. خدای او اونجاست، به او تعظیم میکنه، قضا جلو اون میگذاره، او رو سجده میکنه. خدای من هم اینجاست، در حالی که تو مکتب اهل بیت خدایی که شما تو ذهنت ساختی چیه؟ همون بت. اتفاقا همین جملهش میگفت منو تلنگر زده بود دیگه. رئیس بت پرستان هند، 2 ساعت باهاش بحث کردیم، تهش برگشت با خنده به من گفتش که من و تو یکی هستیم، هر دو بت پرست. من بتم اونجا رو تاقچه، تو هم بت، تو مسلمونی که نماز میخونی بتت اینجاست. این خدای ساختگی رو میپرستی. درست گفته یا نه؟ بله. اگر درست گفته، پس کدام خدا، کدام توحید، کدام یکتا پرستی؟ امام باقر علیه السلام فرمودن و امام صادق ادامش رو داریم در روایات، کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مسنوع مثلکم مردود الیکم. چرا دعاهاتون مستجاب نمیشه؟ چرا نمازهاتون قبول نمیشه؟ چرا؟ چون خدایی ساختی اینجا گذاشتی که یک ساخته شده است مصنوعه، مثل خودت. تو خودت مگه مصنوع نیستی؟ ساخته شده خدا نیستی؟ اون خدایی هم که تو ساختی اینجا گذاشتی مصنوع توه، از تو ضعیفتر بیچاره. اون وقت توقع داری این خدای ذهنی تو برای تو اجابت ایجاد بکنه؟ توقع داری این خدای ذهنی تو تو رو به مقام قرب برسونه، معرفت الله در وجود تو جوانه بزنه؟ هاشا و کلا، بد گمانی بردی. این خدا نیست، این توحید نیست. اون وقت تو کتاب های درسی همین دانشگاهاتون هست، فلاسفه یکی از مباحثی که دارن اینه دیگه، میگن هر چیز رو که میخوای، خدا رو میخوای پرستش بکنی، باید بشناسیش. هر چیز رو میخوای بشناسی، میگن باید چیکار کنی؟ بله؟ نخیر، تصورش کنی، یه تصویر ذهنی ازش بسازی، به قول فرنگی‌ها یه ایمیج ازش بگیری، بعد رو اون تحلیل کنی، آنالایز کنی، اونو پرستش کنی. خب شما چیزی رو که در ذهن خودت ساختی، از خدا تصویر درست کردی، اون خدای واقعیه؟ نه، اون بت ذهنی شماست. 30 سال نماز خوندم در مقابل کی؟ بت ذهنی. 30 سال خم و راست شدم در مقابل کی؟ ساخته ی ذهن خودم. 30 سال مناجات کردم، دعا کردم، طلب کردم، در مقابل کی؟ خدا؟ خدای ارحم الراحمین؟ بت ذهنی خودم. خب خلایق هرچه لایق دیگه. من از خدای ذهنی خودم شفاعت خواستم، از خدای ذهنی خودم رزق خواستم، از خدای ذهنی خودم مناجات با او کردم و پرستشش کردم، روز قیامت چی میخوان به من بدن؟ حشرت با همون خدای ذهنیت. بفرمایید. وسع شما در شناخت خدا سر جاشه. من و شما تنبلی کردیم تو تیوار، هرچی تو مدرسه و دانشگاه و دبیرستان و تو اجتماع در مورد خدا گفتن، ما پذیرفتیم، ساختیم، گذاشتیم اینجا، برای خدا ربطی نداره، تکلیفمون رو عمل نکردیم. اتفاقا لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وسع ما بوده خدا شناس باشیم یا نه؟ بله. چرا نشدیم؟ چرا بت ذهنی ساختیم؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال عبادت کردم، نماز خوندم، دعا کردم، در مقابل کدام خدا؟ همین خدا. اجرم رو کدام خدا باید بدهد؟ همین خدا. نه اون خدای واقعی، نه اون خدای ارحم الراحمین، نه اون خدای اکرم الاکرمین، نه اون خدایی که پیغمبر و امیر مؤمنان و علی ابن الحسین معرفیش میکنند. مشکل ما اینه. اگر میخوایم توحید رو بفهمیم و بشناسیم، کجا باید بریم برادر؟ در خونه امیر المؤمنین باید بریم. نرفتیم. مدت هاست ما تو آموزش پرورش درگیریم با معلمانی که معلمان بچه های شما هستن، تو دانشگاه با اساتیدی که اساتید بچه های شما هست. هر روز دعوا داریم. سر چی؟ سر توحید. ریشه همه مشکلات مردم در عدم شناخت صحیح توحیده. خدا رو درست نمیشناسه. وقتی خدا رو درست نشناخت چی رو عبادت میکنه؟ بتش رو. وقتی بتش رو عبادت کرد، اثر وضعیت زندگیش چی میشه؟ همینی که برای در وضعیت زندگی های ماست. همین مشکل اینجاست. اول عبادت الله علی ابن ابی طالب فریاد میزند مردم، اولین قدم در بندگی خدا، میخوای عبد خدا باشی، در عبادت خدا چیه؟ معرفت الله، شناخت الله. ما وقتی یاد بچه هامون تو کتاب درسیش داره میده که یاد بگی خدا رو چجوری تصور کنی. پیغمبر اومده میگه هرچی که تصور کردی ساخته توه، بریز دور. اگه میخوایی به خدا برسی، ما تو کتابای درسیمون یاد بچه ها میدن چجوری خدا رو تصور کن. بفرمایید. به وجود خودش پی برد نیست، حقیقت خودش را شناخته. حقیقت خودش را شناخت. من عرف نفسه فقط عرف ربه. هر کس حقیقت خودش را شناخت، ما آخه حقیقت خودمونم بدبختی اینه که شناختیم. ما چی شناختیم از حقیقت خودمون؟ چی هستم من؟ در مقابل خدا می ایستم، طلبکارم. چرا به اون انقدر دادی به من ندادی؟ طلبکارم. وقتی انسانی که طلبکاره، یعنی نه خدا رو شناخته نه خودش رو. انسانی که خودش رو شناخت، فقر خودش رو متوجه شد، ذلیل بودن خودش رو متوجه شد، ادبیات گفتگو و کلامش با خدا درست میشه، عوض میشه. چجوری میشه؟ اونجوری میشه که علی ابن ابی طالب در سحرهای مسجد کوفه میفرماید مولای یا مولای، انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق. من به خدا چی میگم؟ بده بینیم. چرا نمیدی؟ چرا به اون بیشتر میدی؟ چرا به من ندادی؟ چرا هرچی سنگ مال منه؟ چرا هرچی خوبیه مال اون پولدار است؟ ما این ادبیاتمونه. یعنی چی؟ یعنی خودم هم نشناختم. در جهل مرکب به سر میبرم. هر کس که نداند و بداند که نداند، جهل ساده داره. هر کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. قصه ما اینه، اون جهل مرکبه رو گیر کردیم. دقت فرمودی؟ از اون جهل مرکب بخوایم بیایم بیرون، باید بریم اول در خونه لسان الله، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. او هم معرفت خود ما رو به ما تلنگر بزنه، یادمون بدهد، هم معرفت الله رو. این روایاتی که این چند هفته گذاشتم جلوی دستم هی براتون میخونم، مثل قیم قرآن. چه کسی میتواند خدای واقعی، نه اون بت رو، معرفی کنه؟ لسان الله. چه کسی میتواند سبحان الله اما یصفون، هر چیزی رو که گفتی خداست، اون خدا نیست. هر چیزی رو که فکر کردی خداست، اون خدا نیست. هر چیزی رو که تصور کردی خداست، او خدا نیست. هر چیزی که توهم کردی خداست، اون خدا نیست. الله اکبر و من ان یوسف، هر چیزی که به وصف در آمد خدا نیست. حالا ببینید شما، ما ادبیاتمون با خدا کدوم یکی؟ وصف میکنیم خدا رو یا میگیم عاجز، نمیتوانم وصف کنم تو رو؟ ها؟ مشکلمون توحیده. ریشه خرابی اقتصاد و فرهنگ و هر مشکلی که ببینید اصلش توحیده. من چون خدا رو باور ندارم، خدا رو رزاق نمیشناسم. رزاق رو یا دزدی میدانم یا کسب و کارم. هر وقت با این باور رسیدم که کار رزاق نیست، شغل رزاق نیست، پارتی رزاق نیست، اون وقت یعنی که دارم نزدیک میشم که خداشناس میشم. هر موقع اینو شناختم. تو این روایت سومی که امشب میخواستم براتون بخونم، وقتمونم داره به اتمام میرسه، حیفم میاد روایت رو نگم. امام صادق علیه السلام میفرمان با تعدادی از اصحابشون نشسته بودن، میخوام همینو معرفی کنم، چه کسی میتواند خدا رو معرفی کند؟ چه کسی؟ تعدادی از اصحاب نشسته بودند، امام صادق رو کردند به هشام، فرمودند که یا هشام، الا تخبرنی کیف صنعت به عمرو بن عبید؟ هشام، خبر نمیدی رفته بودی بصره، سفر بودی مدینه، رفته بصره برگشت، خبر نمیدی با عمرو بن عبید چه اتفاقی افتاد؟ ما حصل قضیه ملاقات کردی نکردی چه شد؟ و کیف سألتهو؟ قرار بود بری باهاش صحبت بکنی، صحبت کردی، نتیجه چی شد؟ فقال هشام ابن رسول الله انی اجلک و استحییک و لا یعمل لسانی بین یدک. یا امام صادق، من حیا میکنم در حضور شما حرف بزنم، حیا اجازه نمیده صحبت کنم. حضرت فرمودند که اذا امرتکم بشیئن ففعلوا، وقتی امر میکنیم یه کاری رو بکن، ناز نکن، عمل کن. قال هشام بلغنی ما کان فیه عمرو بن عبید و جلوسه فی مسجد البصره. عمرو بن عبید که جزء کسانی است که امامتی که اهل بیت و شیعیان بهش اعتقاد داشتن رو زیر سوال برده بود، جزء روشن فکرانی بود که چجور شبهه میندازن امروزا راجب امامت، راجب توحید، راجب شفاعت. اون موقعی که از کسانی که رئیس المشککین بود تو امر امامت و اعتقاد مردم به ائمه، این عمرو بن عبید بود. هشام میگه این به گوشم خورد، خوشا کسی که متمسک باشد. تعریف تمسک چی گفتم؟ اگه صبح چشمتو باز کردی، دغدغه اصلیت اولیت به جانون و آب ولو لنگ بودی، قربت امام زمان و خدمت به رسول الله و آلش بود، متمسکی. این هشام صد جور گرفتاری داره. میگه به گوشم رسید یه کسی تو شهر بصره به قول ما داره چارپایی از زیر پای اعتقاد مردم راجع به امامت میکشه. صبح از خواب بلند شدم دیدم نمیتونم آروم بشینم، از مدینه را افتادم با امکانات 1400 سال پیش، بلیط هواپیما اوکی نکرده بره، از مدینه تا بصره 2000 خورده کیلومتره، راه افتادم رفتم تا بصره، یک ساعت با این بابا مناظره کردم برگشتم، اما چیکارش کردم؟ زبونش رو قیچی کرد. همچی غیرتی اگه پیدا کردی، متمسک، اون متمسک. امام فرمودن که خوششون اومد، امام خوشحال شدن دیگه. کسی که در دل امام زمانش شادی بیاورد، جایگاهش کجاست؟ خوشا به سعادتش. تعریف کن ببینیم چه کردی. آقا ما از اینجا حرکت کردیم، از مدینه و با امکانات اون روزگار و منزل به منزل رفتیم تا به بصره رسیدیم. همچنین که رسیدیم به بصره، سراغ عمرو بن عبید رو گرفتیم، گفتن تو مسجد بصره درس داره میده، طلبه هام از همه اقصا نقاط مملکت اسلامی شاگرد ایشونن، دارن پای درسش گوش میده. من رفتم وارد بشم و هی نگاهی به من میکردن، همه علما شاگرد آقای عمرو بن عبیدن، دیدن من یه بچه 15-16 ساله. وارد مجلس شدم و خواستم برم تو، خیلی رام ندادن، بی محلی کردن، بچه برو بیرون. من رفتم تای مسجد، تای جمعیت نشستم. ایشون شروع کرد درس دادنش رو، درساشو داد و بعد درسش که خواست تموم بشه دستم رو بالا بردم، جناب استاد یه سوالی دارم اجازه میفرمایید؟ یه نگاهی به من کرد، یه بچه 15-16 ساله. ایها العالم انی رجلون غریب تعزن و لیفی مسئله، من یه مرد غریبی هستم، آدم غریبی هستم، اجازه میدید سوال بکنم؟ فقال لی نعم، گفت با سردی بگو. فقلت له الکه اعیون، جناب استاد آیا شما چشم دارید؟ یه بچه اومده تو درس، یه مدرس عالی داره درس میده، درسای به قول بچه های دانشگاه های لول داره میده، این اومده داره میگه تو چشم داری؟ فقال یا بنیه، پسر جان، داره تسخیرش میکنه، خوردش میخواد بکنه، بچه جون، ایو شیء هذا من السؤال، این سؤال بود تو پرسیدی؟ اومدی وقت جلسه رو گرفتی، سؤال دارم بفرما، تو چشم داری؟ این سؤال تو پرسیدی؟ فقال یا بنیه ایو شیء هذا من السؤال، چی میخوای؟ فقلت هاکذا مسئلتی، سؤالم همینه، شما به کوچیکی من نگاه نکن، شما جواب منو بی زحمت بده، کار دارم، شما چشم داری؟ بهش برخورد و برگشت گفتش که باشه جواب تو میدم، هر چند سوالت احمقانه است، بچگانه است، جواب تو رو میدم. بسیار خوب، سوال تو دوباره بپرس. آقا همین، شما چشم دارید؟ دوتا چشم دارید؟ قال نعم، بله. خوشم داره جلو اصحاب امام صادق همه نشستن، امام دستور داده بگو تعریف کن. امام فرمودن خب چی گفتی؟ پرسیدم ازش که چشم داری؟ گفت بله. قلت و فما تصنع بها، چی کار میکنی با دوتا چشم؟ قال ارا به الالوان والاشخاص، رنگ ها رو میبینم، آدم ها رو میبینم، کوه و سبزه و در و دیوار رو میبینم. قلت و فلک انف، بینی داری؟ حالا حساب کنید یه عالم بزرگی با کلی خدم و حشم و یال و کوپال نشسته، یه بچه 15 ساله اومده، خوش به غیرتش، خوش به غیرتش، بینی داری؟ دماغ داری؟ لا اله الا الله، بله بینی هم داریم. چیکار میکنی با بینیت؟ بوها رو میشنوم. دیگه چی؟ زبان هم داری؟ بله زبان هم دارم. چیکار میکنی؟ اذوق و بعد طعام، طعمها رو میچشم، تنده، شوره، شیرینه. قلت و فلک اذن، گوشم داری؟ قال نعم. قلت و فما تصنع بها، حالا ملت هی دارن این پا اون پا میشن، ساکت شو، بسه، چه خبرته؟ اذیت داری میکنی استاد رو؟ اینم گفت آقا بذارید من سوالاتم بپرسم دیگه، منم اومدم سوال دارم، شما سوال کردید منم سوال دارم. گوشم داری؟ بله. چیکار میکنی با اون؟ صداها رو میشنوم. گفتم که روح هم داری؟ علکل قلب، قلب در لسان روایات یعنی روح، اون چیزی که ما باش میفهمیم، حس میکنیم همه چیز رو. قال نعم. قلت فما تصنع به، با اون روحیت که فهم و درایت و درکت، با اونه چیکار میکنی؟ گفت امیز بهی کل ما ورد علی هذه الجوارح والحواس، همه این چیزهایی که با چشایی و بینایی و شنوایی و بویایی به من میرسه با او فهم میکنم، با اون روح فهم میکنم. قلت اولیس فی هذه الجوارح غنا عن القلب، آیا همین جوارح کفایت نمیکنه؟ خب گوش داری میشنوی، بینی داری بو میکنی، زبون داری میچشی، چشم داری میبینی، همینا کفایت نمیکنه؟ به قلب، به اون روح چه احتیاجی داری؟ قال یا بنی ان الجوارح اذا شکت فی شیء شمته او رأته او ذاقته او سمعته ردته الى القلب. شما تو این جمع نشستید، صدای من داره به گوش شما میخوره یا نه؟ با گوشتون فهم میکنید حرف من رو یا با فهمتون، با روحتون؟ این گوش فقط ابزاری است که صدا ازش میره داخل، چشم ابزاری است که دیدنی ها رو میبینه، اونی که تشخیص میده این دوربینه، این پایه است، این میزه، فهم شماست، روح شماست. قال هشام فقلت له فانما اقام الله القلب لشک الجواره، پس خدا اینطور که شما فرمودید حضرت استاد، قلب، اون روح، اون فهم رو گذاشته برای اینکه تمام چیزهایی که با حواس پنجگانه رو میاد تشخیص بده، بفهمه، درسته؟ قال نعم. فقلت له یا ابا مروان فالله تبارک و تعالی لم یترک جوارحک حتی جعل لها اماما. آقای عمر ابن عبید، خدای رحمان تو رو به حال خودت رها نکرده مگر اینکه برای گوش و چشم و بینی و چشایی و دست و زبان تو یه امام قرار داده که با اون امام میفهمی شنیدنی ها را، میفهمی دیدنی ها را، میفهمی چشایی ها را، میفهمی بویایی ها را. درسته؟ هر موقع شک کنی به فهمت مراجعه میکنی. این چه مزه‌ای بود، قبلا این مزه رو یه جای خورده بودم، آها این ترش شیرین بود، ملس بود. درسته؟ بله بله بله. اون وقت به من بفرمایید ببینم چگونه میشود که ویت رو که هاذ الخلق کلهم فی حیرتهم و شکهم. چطور خدا برای وجود جناب عالی امامی گذاشته در وجود خودت که هر موقع شک کردی دچار حیرت شدی به اون مراجعه میکنی؟ اون وقت این خدا برای امت به این بزرگی امامی قرار نداده که خدا رو به اونها معرفی بکنه، اونها رو به سمت خدا و توحید هدایت بکنه. فبهت الذی کفر، ها مات و مبهوت. خودش تعریف میکنه، میگه چند لحظه عمرو بن عبید مات موند. قال فسکت، ساکت شد. ولم یقل لی شیئا، همینجوری من نگاه میکرد. جمعیت حالا منتظرن جواب بشنون. ایشون رئیس کسانی است که امامت رو برده رو هوا. خوب دقت بکنید، این استاد تمام با 80 سال سن، من یه جوان 15 سالم. خوش به غیرتت. چند لحظه طولانی شد طولانی شد، ملت هی منتظرن جواب بده جواب بده جواب بده، جواب ندارد. سر اوورد بالا دو مرتبه تو چشم من زل زد، من تای جمعیت نشستم. انت هشام؟ تو هشام نیستی؟ تو هشام نیستی؟ فقلتو لا، نه. قال امن جلسائه، از دوستان هشام نیستی؟ قال الله. پرسید از کدوم شهر اومدی؟ از کجا اومدی؟ اینجا غریبه ای، از کدوم شهر اومدی؟ قلت من اهل الکوفه. قال فانت اذن هو، فیلم نکن ما رو، تو هشامی. فقط هشام ابن حکم میتوانست من رو چنین ضایع کند در حضور تمام شاگردان. یه پسر بچه 15 ساله، شاگرد امام صادق. سپس من ترسیدم، منو شناختن، الان گفتم میگه بگیرید بزنید بکشیدش تموم شه بره. دستور داد، از دور اشاره کرد، نگهبانا اومدن دست منو گرفتن، من ترسیدم، گفت بیاریدش اینجا. آوردن من رو بالای مجلس و رو اون کرسی و صندلی که نشسته بود عمرو بن عبید، اومد پایین و گفت جناب هشام شما بفرما، حالا شما درس بده، شما بگو توحید چیست، شما بگو امام کیست، شما بگو امام رو چه کسی میتواند معرفی کند، خدا را چه کسی میتواند معرفی بفرماید. قال فزحه که ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام وقتی براش تعریف کردم چی شد، خندشون گرفت. فرمودن که یا هشام من علمک هازا، این منطق رو این برهان رو کی یاد تو داده بود؟ هشام سرش رو انداخت پایین، عرض کرد هر چی بلد بودم یاد گرفتم، از شما یاد گرفتم. چه کسی میتواند خدا را توصیف کند؟ سبحان الله. آیه رو خوب گوش بدید، عرضم تمام. سبحان الله اما یصفون، پاک و منزه است خدا. جمع‌بندی کنم، امشب فهمیدیم هر چی که فکر کردی خداست اون خدا نیست، هر چی گفتی خداست او خدا نیست، هر چی فکر کردی، تصور کردی، توهم کردی خداست، اون خدا نیست. قرآن هم میگه سبحان الله، پاک و منزه است از اون چیزهایی که شما توصیف میکنید خدا رو. خدا اونا نیست. پس چیست؟ پس چه کسی میتواند توحید رو، خدای واقعی رو به من نشون بده؟ الا عباد الله المخلصین، فقط و فقط بندگان مخلص من هستند. برو سراغ مبین قرآن ببین بندگان مخلص کیان. کیست یبن رسول الله؟ بنده ای رو که خدا معرفی کرده، این فقط میتواند توحید رو به شما یاد بدهد. فرمودن اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم المهدی. پس توحید رو چه کسی میتواند معرفی بکند؟ من میخوام به شما توحید معرفی کنم، همین است که تو کتابای درسیتون نوشته. برو خدا رو عکس بگی ازش، عکسش رو نگاه کن، اون رو بپرست. چه کسی باید معرفی کنه؟ اونی که قرآن معرفی کرده. هر کس هر چی درباره توحید میگوید فرمایش رایگانه، حرف مفته، جز این 14 نفر. چرا؟ چون خدا فقط و فقط و فقط خودش رو به صورت کامل به اینها معرفی کرده و اینها رو مربیان خلق قرار داده تا توحید واقعی، خدای واقعی خارج از حد تعطیل و تشبیه رو به مردمان معرفی بکنند. بحثم ناتمام مون، جلسه بعد انشاءالله یادآوری بفرمایید این بحث توحید رو تکمیل بکنید. شب جمعه است، شب زیارتی مخصوص سید الشهدا است. اون کسی که میتواند، بفرمایید بچشید، اون کسی که میتواند توحید رو معرفی کند همون کسی است که امشب شب زیارتی مخصوصشه. اگه میخوایم خدای واقعی رو بشناسیم، در خونه ابا عبدالله الحسین برویم، با توجه عرضه بداریم. خاطر عزیز شریف عزیزانم هست، عرضه داشتیم زیارت یعنی ملاقات روحی، میخوایم به زیارت سید الشهدا بریم. عده‌ای با پای تن به زیارت قبرشش گوشه میروند، عده‌ای هم با جان و توجه دلشون، قلب و روحشون به زیارت مشرف میشوند. با توجه عرضه بداریم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. به یادم آمد صحنه وداع سید الشهدا با زن و بچه در نزدیک خیمگاه، همچین که آمدن بیرون بیاین، زن و بچه دور اسب سید الشهدا رو گرفتن، مجبور شدن آقا پیاده شدن، وداع کردن با زینب کبرا، با سر و همسر وداع کردن. اما اون لحظه ای که بی بی زینب کبرا بالای تل زینبیه بود، انگار هنوز وداعش با برادر به اتمام نرسیده بود. هر چقدر سید الشهدا اشاره کردند خواهرم کنار برو، دور برو تا این صحنه رو از من نبینی، اما اون نامرد کاری کرد با آن سر و صورت که زینب کبرا روی سر میزد. وا محمدا، وا علیا، یا رسول الله ببین حسین تو رو با لب تشنه ذبح کردن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.